خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای ولی الله داور السلام، ای سلامت از پیامبر السلام، حجت خلاق اکبر السلام، زاده زهرای اطهر السلام، السلام ای باقر آل رسول، السلام ای باقر آل رسول، چهارمین فرزند زهرای بتول، ای نبی بر تو فرستاد سلام، وی به زین العابدین ماه تمام، هفتمین معصومی و پنجم امام، مکتبت تا صبح محشر مستدام. تو خزانه باغ زهرا دیده ای، تو تن بی سر به صحرا دیده ای، گردن مجروح بابا دیده ای، بر فراز نیزه سرها دیده ای، ای بجانت از عدو رنج و عذاب، هم به طفلی هم به پیری هم شباب، قلبت از زهر ستم گردیده آب، قبر بی زوار تو در آفتاب. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر و ابن رسول الله. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان خوب بیننده، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده شمس الضحا. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید در هر کجا که هستید. شام شهادت غریبانه و مظلومانه پنجمین امام همام شیعیان آقا امام باقر علیه السلام هست. عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه مولامون امام زمان ارواح و ناله الفدا و خدمت یکایی که شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اون حضرت، در حالی که در شب و روز شهادت آقا امام باقر علیه السلام در مدینه الرسول دیگه زائری نیست، همه زائرها آمدن در مکه مکرمه برای اعمال حج بیت الله الحرام، و دیگه باید گفت که قبور ائمه بقی به ویژه آقا امام باقر علیه السلام در نهایت غربت و مظلومیت و زائری هم نداره. البته نمیدونم، شاید وجود نازنین مولامون صاحب عزای این شبها و این روزها امام زمان ارواحنا له الفدا تنها زائر بقیع و قبر مطهر حضرت امام باقر علیه السلام باشه. تسلیت ما رو باز هم بپذیرید. امشب خدمتون رسیدیم با برنامه زنده شمس و زها. دوستانم راه ارتباطی رو برای شما زیرنویس میکنن که اگر مطلبی، نکته ای، درد و دلی، عرض تسلیت و تعزیتی داشتید، ما با افتخار پذیرا هستیم. و همونطوری که میدانید ما بنا داریم انشاءالله امشب در مورد شخصیت آقا امام باقر علیه السلام صحبت بکنیم. البته بحث همیشگی ما در برنامه زنده شمس الضحا افضلیت و اعلمیت وجود نازنین مولامون آقامون حیدر کرار اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام بود، اما با توجه به مناسبتی که ما درش قرار داریم انشاءالله قرار هست که در مورد شخصیت امام باقر علیه السلام صحبت بکنیم. و مهمان و کارشناس عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طوسی عزیز هستن. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت و تعزیت حقیق رو بپذیرید.
برکاته بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و این مصیبت عظما را به پیشگاه والای حجت ابن الحسن العسکری تسلیت عرض می‌کنم.
ممنونم، خیلی سپاسگزار از حضور شما. امام باقر علیه السلام شخصیتی است که این توفیق رو داشته که از پیامبر گرامی اسلام سلامی رو دریافت بکنه و توسط جابر بن عبدالله انصاری ابلاغ بشه به محضر امام باقر علیه السلام، و فکر میکنم در شام شهادت ایشون برای شروع ما اگر بخوایم شخصیت ایشون رو قدری بیشتر در موردش بدانیم و بهتر بشناسیم، ببینیم که از نگاه و از دیدگاه نبی مکرم اسلام به چه شکل است و حضرت پیامبر گرامی اسلام امام باقر علیه السلام رو چطور معرفی کرده. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مرحوم شيخ مفيد يكي از علمای بزرگ امامیه است. ایشون کتابی دارد به نام الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد. انصافا این کتاب در زندگی 14 معصوم بسیار کتاب ارزشمندیه و ایشون هم میدونید نزدیک به اصطلاح یعنی زندگی ایشون با زندگی معصومین خیلی فاصله نداشته. ظاهرا 430 ایشون. در همین کتاب الارشاد به همین مطلبی که در شعر حضرت عالی بود و الان هم اشاره کردید اشاره می کنند. خیلی قضیه زیباییه که اصلا چی شد که امام محمد باقر را چه کسی باقر نامید. اینو بعضی ها نمی دونن. خود وجود نازنین پیغمبر اکرم قبل از ولادت به ده‌ها سال این لقب را برای امام محمد باقر قرار دادن. ایشون قضیه را به این شکل نقل می کند که روزی امام محمد باقر رفتند نزد جابر ابن عبدالله انصاری، این صحابی بزرگ پیغمبر، وارد شدند، سلام کردند، جواب شنیدند. بعد جابر از امام سوال کرد شما کیستی؟ معلوم میشه اون وقت جابر بیناییاشو از دست داده بود
و نشناخته.
امام فرمود من محمد ابن علی ابن الحسین هستم. خیلی جالبه. جابر گفت نزدیک من بیایید، به من نزدیک بشوید. امام خودشون رو به جابر نزدیک کردن طبق این روایت. جابر خم شد و دو دست امام باقر را بوسید. چقدر انسان آقا باید سعادت داشته باشه که دست حجت خدا رو ببوسه. روایت دارد که بعد از اون که دست امام رو بوسید خم شد، خواست پای امام محمد باقر را هم ببوسه. امام اجازه ندادن. دست را اجازه دادن، پا را اجازه ندادند. بعد امام فرمود جابر چیه قضیه خلاصه؟ به قول ما چرا این کار را انجام دادی؟ گفت سلامی است از ناحیه پیغمبر اکرم، میخواهم به شما این سلام رو برسانم. روزی در خدمت پیغمبر اکرم بودم، در محضر ایشون بودم، ایشون فرمود جابر تو زنده میمانی، زنده میمانی تا یکی از فرزندان من را مشاهده کنی. نکته مهم اینه، پیغمبر اکرم بعد از اون که این قضیه رو به جابر منتقل کردن، فرمودن بدان این کسی را که تو بعد از من ملاقات خواهی کرد، خداوند نور حکمت را به او خواهد داد. خیلی مهمه، هنوز امام متولد نشده، یه همچه جریانی را از زبان پیغمبر اکرم در رابطه با جابر شیخ نقل میکنه. بعد ایشون دارد که حضرت فرمود جابر اگر ایشون رو ملاقات کردی سلام من را به او
برسان.
خیلی مهمه. در یه روایتی دیگر دیشب می دیدم که حضرت به جابر فرمودن جابر اون کسی را که من دارم بهت میگم بعدها سلام من را به او برسان، دارای چنین ویژگی است، چنین خصوصیتی است که یبقرو علم الدین بقرا، او شکافنده دینه، شکافنده علم. پس لقب باقر را
پیامبر
قبل از ولادت پیغمبر اکرم اشاره کرده. من از این قضیه میخوام چند مطلب رو استفاده کنم. یک، این حدیث بدون تردید از اخبار غیبی پیغمبر اکرمه. شما نگاه کنید فاصله زمانی میان پیغمبر و امام باقر ده ها ساله، یه سال، دو سال، سه سال نیست. بنابر بعضی از روایات ایشون 114 شهید شده. 114 کجا؟ 10 هجری کجا؟ این یه نکته. دو، از این حدیث جایگاه علمی امام محمد باقر هم کاملا استفاده میشه. اونم از زبان کی؟ از زبان جد بزرگوارش پیغمبر اکرم. این دو نکته. نکته سوم در رابطه با خود جابره. آقا من در همین شبکه ولایت یادمه در رابطه با جابر کم و بیش صحبت کردم. ببینید آقای اسماعیلی، این قضیه شوخی بردار نیست.
بله.
یک انسان انقدر باید لیاقت پیدا کند که 7 معصوم رو درک کنه. خیلی مهمه پیغمبر رو درک کنه، فاطمه زهرا رو درک کنه، امیرالمؤمنین رو درک کنه، امام حسن مجتبی رو درک کنه، امام حسین رو درک کنه، زین العابدین رو درک کنه، امام محمد باقر رو درک کنه. این کم چیزی برای یک انسان.
چه سعادتی داره جواب.
واقعا سعادت، سعادت بزرگیه. نکته دوم در رابطه با جناب جابر، یه روایتی است که شیخ المحدثین، شیخ صدوق متوفای 381، بنا به نقل ایشون در کتاب کمال الدین یا اکمال الدین هست و اون این است که جابر میگه وقتی آیه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم نازل شد، میگه من از پیغمبر سوال کردم یا رسول الله، خدا رو شناختیم، پیغمبر رو شناختیم، فمن هم اولو الامر؟ یا رسول الله، اولو الامری که اطاعتشون قرین اطاعت خدا
و رسوله
و رسول قرار گرفته، اینا کیا هستن؟ خیلی زیباست این روایت. جابر میگه بعد از اون که من این سوال رو بر پیغمبر اکرم مطرح کردم، آقا فرمود جابر بدان هم خلفائی، این 12 نفر که میگی اولو الامر کیا هستن، اولو الامر 12 نفرن. یک، هر 12 نفر جانشین منن، خلیفه منن. دو، بعد این نکته برای من مهمه، پیغمبر اکرم فرمود و ائمت المسلمین من بعدی. ما میدونید خیلی اصرار داریم که ما نگیم امامان شیعه، بگیم امامان مسلمین. خب اینو پیغمبر اکرم در زمان خودشون فرهنگ کردن، پس حضرت نفرمودن و ائمت الشیعه، فرمودن و ائمت المسلمین من بعدی. پس بنده طبق فرمایش پیغمبر اکرم میگویم 12 امام امامان مسلمین. بله، در این که شیعه به 12 امام یک احترام خاصی قائله در این بحثی نیست. بعد محل شاهد اینجاست، امام پیغمبر. هر 12 امام رو طبق روایت شیخ صدوق از زبان جابر ابن عبدالله انصاری، یکی پس از دیگری اسم میبره پیغمبر تا میرسن به وجود مبارک ولی الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری. محل شاهد اینجاست که پیغمبر میرسد به نام امام محمد باقری که هنوز متولد نشده، میفرمایند که ثم محمد ابن علی المعروف فی التورات بالباقر. تورات کجا؟ انجیل کجا؟ قرآن کجا؟ خیلی مهمه واقعا جایگاه شخصیت امام باقر را ما از این روایت خوب میتونیم از زبان پیغمبر درک کنیم و بفهمیم. امام باقری که باقر بودنش در تورات و ستدرکه. جابر تو یه روزی امام باقر را درک خواهی کرد. فاذا لقیته فقرأه من السلام. هر وقت شما این شخصیت رو به اصطلاح درک کردی، سلام من را به او برسانی. واقعا آقای اسماعیلی، ما در شام شهادت امام محمد باقر هستیم. شخصیت به این بزرگی را الان اشاره خوبی داشتیم. الانی که من دارم با شما صحبت میکنم یک زائر نداره. یک. دو، قبرش با خاک یکسانه. چرا؟ چرا قبر امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام حسن مجتبی، زین العابدین را به ادله واهی از بین بردید؟ الان میرسیم. الان بیان میکنم که شخصیت علمی امام محمد باقر یه شخصیت ساده ای نیست. الان عرض می کنم امام محمد باقر کسی است که احیا کننده سنت نبویه. پس ما می توانیم به ضرس قاطع بگوییم وهابیون تکفیری فردی که سنت پیغمبر را احیا کرد قبر او را به این روزگار در آورد. چرا؟
درست.
این اجمالا در رابطه با امام محمد باقر از زبان پیغمبر اکرم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما استاد. اتفاقا من امروز داشتم فکر میکردم که ائمه مظلوم و غریب ما همونایی که در مدینه ماندند و بودند در واقع اینجوری جایگاهشون قربت و مظلومیت. خب امیرالمؤمنین هم اگر در مدینه میموندن سلام الله علیه، خب معلوم نبود اصلا نام و نشانی از قبر مطهر ایشون باشه. خب حضرت صدیقه طاهره همینجور تا امام صادق، بعد از امام صادق ائمه دیگه‌ای که آمدن در خلاصه دیار عراق و دیار ایران، اون حرم و اون بارگاه و خلاصه این نشان از اون عداوت و کینه و دشمنی این وهابیت و در رأسش این آل سعود هست که واقعا این شکلی نسبت به ائمه ما رفتار میکنن. و البته یک افتخاری هم برای امام باقر علیه السلام هست که به قول ماها میگن ایشون سید دو شرف هست، از مادر به حضرت زهرا میرسه، امیرالمؤمنین میرسه، و از پدر هم به حضرت زهرا و امیرالمؤمنین. مادر بزرگوارشون دختر امام مجتبی علیه السلام و پدر بزرگوارشون هم فرزند در واقع امام حسین، امام زین العابدین علیه السلام. و این هم یکی از ویژگی های خاص و ویژه آقا امام باقر علیه السلام هست که درود و سلام خدا بر روح پاک و مطهر و آسمانی و ملکوتی این امام عزیز ما که غریبانه در قبرستان و جنت البقیع هستن، که از همین جا درود و سلام و ارادت خودمون رو در طبقه هایی از نور به محضرشون تقدیم میکنیم.
عرش خدا عز و جل بی قرار، ختم رسول کرده سلامش را نسار، بیچاره تر از من نداری در کنار، دارم درون سینه شوق زیارت، چی می شود سر بر مزار تو گذار. ابتدای روزه ها از خانه تو، ای هیئت عشاق در کاشانه تو، قلب تمام قدسیان دیوانه تو، بار تمام صحنه ها در شانه تو، خانه آباد من ویرانه تو، من حاجتی جز مردن از عشقت ندارم، من حاجتی جز مردن از عشقت ندارم. شکر خدا امشب پریشان تو هستم، مانند زهرا دیده گریان تو هستم، بیچاره آن قبر ویران تو هستم، تقدیر بود این که حیران تو هستم، هم مرده بوی گریبان تو هستم، پس که غم تو می کشد بر موی دارم، این شب تفقل می زنم.
جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی، یا صفای خلوت افلاکیان دارد بقی، شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته اند، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی. یا بقیت الله آجرک الله. دوستان خوب بیننده، شما برنامه زنده شمس الضحا رو از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده همراهی می‌فرمایید. با توجه به اینکه ما در شام شهادت پنجمین امام همام، آقا امام باقر علیه السلام، یا بهتر بگیم پنجمین امام مسلمانان آقا امام باقر علیه السلام قرار داریم، ما در مورد جایگاه ایشون و شأن و منزلت و شخصیت ایشون صحبت می‌کنیم در محضر استاد عزیز و ارجمندمون حاجی طبسی. حاجا خب خیلی قشنگ و زیبا اشاره فرمودید که این لقب و این شهرت رو وجود نازنین پیامبر به پنجمین امام ما دادن، امام باقر، واژه باقر که خب باقر به معنای شکافنده علوم و دانش ها هست. اشاره هم فرمودید و قول هم دادید که قدری در مورد این لقب و این شهرت و این ویژگی امام برای ما صحبت کنید.
این فیلمی که الان پخش شد واقعا دل انسان را آقای اسماعیلی والله ریش ریش بکنه که آدم چهار تا امام که بعضشون از صحابه پیغمبر بودن، اینا این بلا را سر بقیع و این بلا را سر قبور ائمه آوردن. ولی من یقین دارم همیشه وضعیت به این شکل نخواهد بود. من یقین دارم که یه روزی خواهد آمد به فضل پروردگار بقی همچو قبر و بارگاه علی ابن موسی رضا و نجف اشرف و کربلا ساخته خواهد شد
انشاءالله.
این کتاب کتاب صحیح مسلمه. من یه روایتی رو از این کتاب بخونم، دوستان این روایت رو نشون بدن تا ببینیم امام محمد باقر کیه و چه جایگاهی در نزد اهل سنت داره. روایت این است که در صفحه 20 صحیح مسلم جلد 1، روایت از جراح ابن ملیح میگوید سمعت جابرن، این جابر با اون جابر فرق میکنه، این جابر جابر ابن یزید جعفیه، اون جابر جابر ابن عبدالله انصاریه. میگه سمعت جابرن یقول اندی نزد من 70,000 حدیثن، نزد من 70,000 حدیث است. از کی؟ ان ابی جعفر، که همون امام محمد باقره. ان النبی کلها، چیه؟ یک جابر ابن یزید جعفی از امام باقر طبق نقل مسلم 70,000 حدیث نقل کرده. تمام این 70,000 را امام باقر از پیغمبر اکرم نقل کرده. یعنی چه؟ من میخواهم از این بیان چند نکته رو استفاده کنم. اجازه میدی؟
باش بکنم.
یک، علوم امام باقر نشأت گرفته از علوم پیغمبره و به طور کلی علوم ائمه هدا نشأت گرفته از علوم پیغمبره. این یکی. دو، از این روایتی که جناب مسلم نقل می کند این نکته هم به خوبی استفاده می شود و آن این است که ائمه در نقل حدیث و در نقل سنت پیغمبر خیلی اهمیت می دادن. شما نگاه، این 70,000 حدیث از چند حالت خارج نیست. یا روایاتی است مربوط است به فقه ما. آقا اگر انسان این وسائل و شیعه مرحوم حر عاملی متوفای 1104 رو باز کنه، 30 و چند جلده، 35,000 و خورده حدیث حر عاملی تو این کتاب جمع کرده، کمتر صفحه ای را شما پیدا می کنید که روایت از امام محمد باقر یا از امام جعفر صادق نباشه. این یعنی چی؟ این یعنی اهتمام ائمه به نشر سنت نبوی. سه نکته سومی را که من میخواهم از این روایت مسلم استفاده کنم، اهتمام شیعه است به نقل حدیث. متاسفانه تو کتابهاشون مینویسن، تو شبکه هاشون منعکس میکنن که اصلا شیعه به حدیث توجه نداره. این اشتباه است، والله اشتباه است. بهترین دلیل بر این که شیعه به حدیث توجه داره، شیعه به نشر سنت نبوی توجه داره و اهمیت دارد، همین قضیه جابر بن یزید جعفیه. جابر بن یزید جعفی طبق نقل آقایان از شیعیان بوده، منتها از اون شیعیانی بوده که کان یؤمن بالرجعه. این نقطه ضعف جابره که تو میگی رجعت درسته. خب رجعت یکی از چیزهایی است که ریشه در قرآن داره. آقایون بعضی هاشون جابر را از اعتبار ساقط میکنن،
به خاطر اعتقاد به همین
موضوع، میگن لانه کان یؤمنو بالرجعه. اما بزرگان دیگر اهل سنت این گونه با جابر رفتار نمیکنن. تعابیر زیادی داریم ما از اهل سنت که اینها جابر بن یزید جعفی را یک انسان صادق و راستگو معرفی کردن. حالا بحث از علم امام باقر شد. ببینید آقای اسماعیلی، امام محمد باقر به یک نفر 70,000 حدیث رو تعلیم میکنه. در بعضی از روایات دیدم جابر میگه من از امام باقر 50,000 حدیث شنیدم. در بعضی از روایات جابر میگه من این 50,000 حدیث رو اصلا نشر نکردم، اصلا نگفتم به کسی.
عجب.
چیه امام محمد باقر و این چه موجودیه؟ جابر ابن یزید جعفی این چه ظرفیتی داره که این همه حدیث را از امام محمد باقر نقل کنه؟ اون وقت نکته مهم اینجاست که همین جابر وقتی که میخواهد امام باقر را معرفی کنه،
درسته،
که کی امام باقر، اینو میگه، میگه حدثنی وصی الاوصیاء، یک، دو، و وارث علم الانبیاء محمد ابن علی، به من حدیث کرده. کی؟ کسی به من حدیث کرده و گفته که وصی الاوصیاء و وارث علم انبیاء. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی امام محمد باقر وارث علم 124,000 پیغمبره. بشنون اون کسانی که الان در مکه و مدینه هستن و اون روزگار سیاه را به قبر این امام آوردن، شما با یه همچه امامی این گونه برخورد کردی؟ وصی الاوصیا، وارث و علم الانبیا. کار جابر به جای میرسه که مردم میان میگن جنّ جابر، جنّ جابر، یعنی دیوانه شد.
عجب.
دیوانه شد. اینو مرحوم ششتری نقل میکنه. خب ببینید جابر معرفت شناسیش نسبت به امام خیلی قوی بوده، یعنی میشناخته کیه امام. در بعضی از روایات دیروز می دیدم جابر می گفت 10 حدیث امام به من تعلیم کرد. خیلی مهمه این نصر که این 10 حدیث همچنان روی سینه من سنگینی می کرد. حالا این حدیث چی بوده؟ در رابطه با اسم اعظم بوده؟ در رابطه با چه موضوعی بوده و نمی دونیم. بعد دستور می گیره از معصوم برای اینکه خودشو یه قدری سبک کنه، میره قبرستان، یه حفره‌ای رو، چاله‌ای رو میکنه، میره تو اون چاله و میگه حدثنی 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 حدثنی، میگه سبک شده. اینا چه روایاتیه؟ و چقدر عرض کردم ائمه ما به روایات اهمیت و توجه داشتن. این هم یک نمونه. اما نمونه دوم، یکی از تربیت یافتگان مکتب امام باقر یه شخصیه به نام محمد ابن مسلم، از بزرگان طائفی. ایشون میگه تنها من از امام باقر 30,000 حدیث رو سوال کردم. نه 1,000، نه 2,000، نه 5,000. آقا 30,000 حدیث یه رقم کمی نیست. بعد میگه 16,000 حدیث هم من از امام صادق شنیدم و یاد گرفتم. میشه چند حدیث؟
46,000.
6,000 حدیث فقط و فقط محمد ابن مسلم از این دو امام شنیده و نقل میکنه. حالا سوال این است که واقعا این روایات چی شده؟
کجاست؟
عوان ابن تغلب آقا یه شخصیت منحصر به فرده، 2 امام رو هم یا 3 امام رو ایشون درک کرد. امام صادق طبق نقل مرحوم نجاشی در رجالش، امروز می دیدم ایشون میگه که امام صادق، ایشون از امام صادق 30,000 حدیث شنیده و روایت کرده. ما یه وقت به خاطر یه کاری گروهی رو به اصطلاح گماشتیم به این کار که ببینیم واقعا ما میتوانیم این 30,000 حدیث رو جمع کنیم. الان مشغول کار هستیم.
بله.
دیدم واقعش ما هنوز به 1,000 حدیث نرسیدیم. خب 29,000 حدیث چی شده؟ کجا رفته؟ اینا مهمه در رابطه با ائمه. به این خدمتتون عرض کنم احدی، این من خدا میداند، در شام شهادت امام باقر عرض میکنم و در جای خودش با ادله ساطعه ثابت میکنم، احدی بعد از رحلت پیغمبر اکرم به اندازه ائمه به دین خدا خدمت نکرد. احدی،
درست،
از امیر المؤمنین گرفته تا امام حسن مجتبی گرفته با صلحشون، تا سید الشهدا گرفته با جنگشون، تا زین العابدین گرفته با نوشتن صحیفه سجادیهشون که ظاهرش دعاست و باطنش یک سلسله معارف الهیه، تا برسیم به امام محمد باقر و امام جعفر صادق. آقا فقه ما پایش قال الباقر و قال الصادقه. حالا شما نگاه کنید با توجه به اون فشارهایی که بنی العباس برای ائمه به وجود می آوردن که اینها کمتر با مردم در ارتباط باشند، در این حال اینها توانستن حوزه علمیه ای را تأسیس کنند که امام صادق در حوزه علمیش 4,000 محدث تربیت شد. ایناست در رابطه با ائمه و در رابطه با امام محمد باقر. چی شده این روایات من نمیدانم، کجا رفتن این روایات من نمیدانم. و این خدمتتون عرض کنم، اگر امت، اینو من بارها گفتم باز هم عرض میکنم، اگر امت بعد از رحلت پیغمبر اکرم اجازه میدادن جامعه از علوم اهل بیت درست استفاده کنه که اجازه ندادن.
حالا خلافت رو غصب کردن کردن
اجازه ندادن.
ولی حداقل این بخش رو اجازه
خیلی نید. مهمه آقای اسماعیلی، امیرالمؤمنین، حالا چون بحث راجع به علمیت نیست خب عرض کنم اشکال نداره، امیرالمؤمنین باب مدینه علم النبی بود، انا مدینه العلم و علی بابها، مصداق اکملش علی ابن ابی طالب بود. چرا اجازه ندادید از علوم به اصطلاح علی ابن ابی طالب مردم استفاده کنند؟ و چرا اجازه ندادن حکام وقت ظالم و جائر و سفاک بنی امیه و بنی العباس مردم از علوم امام صادق اون طوری که باید استفاده بشود استفاده نکردن؟ اگر اجازه میدادن ما امروز در دنیا یه معزلی به نام داعش داشتیم؟ نه. وقتی بنا باشد علی خانه نشین بشه، اهل بیت بایکوت بشن، این نتیجه شه که داریم میبینیم و این وضعیت ادامه دارد تا روز قیامت. اجازه ندادن مردم اون گونه که باید و شاید از علوم امام محمد باقر بهره‌های فراوان رو ببرن. این هم اجمالا در رابطه با علوم و علم امام محمد باقر.
ممنونم استاد، تشکر میکنم از شما و همچنین از عزیزان خوب بینندهی که همچنان همراه هستن با شبکه جهانی ولایت در شام شهادت آقا امام باقر علیه السلام، شکافنده علوم و یادگار کربلا. واقعا این امام عزیز ما یادگار واقعی کربلا هستند و چه چیزها که با چشمان مبارکشون ندیدند و چه قصه ها و درد ها و رنج ها که نکشیدن. ما همچنان در خدمتون هستیم و حالا میخوایم استاد قدری در مورد جایگاه امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل سنت، خب ایشون جایگاهش برای ما، برای علمای ما کاملا روشن و مشخصه که حالا بخشیش رو شما اشاره فرمودید، اما میخوام ببینیم که اهل سنت چه نگاهی دارن، ضمن این که خب ما اعتقاد داریم که برخی از بزرگان اهل سنت پرورش یافته دست امام باقر، شاگردان امام باقر و امام صادق علیه السلام
بدون تردید. ببینید آقای اسماعیلی، ما باید در بحث اهل سنت را از وهابیت جدا کنیم. این مهم. اهل سنت نسبت به ائمه احترام خودشون دارن. من به عنوان کسی که در این زمینه تو حدودی کار کردم عرض میکنم اهل سنت با امامان ما هیچ مشکل ندارد. اگر مشکل باشد یا از جانب نواسبه یا از طرف وهابیون تکفیریه. و یدل بر این حرف من این است که وقتی که ما کتابهای اهل سنت را باز میکنیم میبینیم نسبت به ائمه احترام فوق العاده را قائلن. سفیان ابن عیینه، این یکی از شخصیت‌های بسیار بسیار معروف اهل سنته، میرسه به امام جعفر، میرسه به امام محمد باقر، میگه و کانه
بله
خیر محمدی علی وجه الارض. این کی نقل میکنه؟
سفیان،
سفیان ابن عیینه، به نقل کی؟ مزی، در کجا؟ تهذیب الکمال، جلد چند؟ جلد 26. یعنی چی؟ میگه امام محمد باقر بهترین محمدی بود که روی کره زمینه. این یکی ذهبی، ذهبی وقتی که میرسه به امام محمد باقر میگه از سید الامام و کان احد من جمع بین العلم والعمل. امام باقر کسی است که میان علم و عمل جمع کرد. تا میرسه به اینجا میگه و کان اهلا للخلافه، اصلا ایشون شایستگی خلافت رو داشت. بعد اینو میگه، میگه و هو احد الائمه الاثنی عشر، میگه امام باقر از اون 12 امامی است که شیعه اونها رو احترام میکند و تقول به اسمتهم. ما نمیگیم، شیعه میگه 12 امام معصوم هستن. مسئله اسمت یه مسئله کلامی مهمی است که میان ما و دیگران محل بحثه. الان وارد بحث اسمت نمیشم. تا میرسه به اینجا میگه و به معرفتهم به جمیع دین. میگه 12 امام کسانی هستند که به تمام شرایع دین اینها آگاهی داشتن. اینا از قول ما میگه، درستم میگه. بعد میگه و شهر ابو جعفر بالباقر، امام محمد باقر مشهور شد به چی؟ به باقر. من بقر العلم ای شقه، باقر العلوم، اصلا علم رو ایشون میشکافه و میرسونه به اون عصبش و به اون اصلش امام محمد باقر. اینا کم چیزیه برای امام محمد باقر و اینا کم چیزیه از اهل سنت نسبت به امام محمد باقر. حکم ابن عتیبه،
بله،
این مرد کسی است که تمام ارباب صحاح ست از او نقل حدیث میکنن بدون تردید. حکم ابن عتیبه اونقدر نزد اهل سنت مقام داره و بزرگ، در این حال این آقا عبدالله ابن عطا میگه، میگه حکم ابن عتیبه با اون مقامات علمی که داشت وقتی که میامد و خلاصه شرفیاب میشد نزد امام محمد باقر که انه صبی یتعلم،
عجب،
عین یه
بچه‌ای که
بچه‌ای خلاصه دو زانو در مقابل استاد نشسته. اینا آقا مسائل مهمیه در رابطه با ایشون. وقت داری؟
بله استاد، یه چند دقیقه هست وقت.
این چند دقیقه رو بنده میخواهم با کسب اجازه از شما یه حدیثی را در رابطه با امام محمد باقر طبق نقل مرحوم ثقة الاسلام کلینی نقل کنم.
خیلی عالی.
از ابی الجارود ایشون نقل میکند که میگه من یه روزی به امام محمد باقر گفتم که من نابینا هستم و نمیتوانم همیشه به زیارت شما نائل شوم. دوست دارم دینی را که شما دارید رو من بدونم و با آن عمل کنم. خیلی مهمه. آقا این که انسان دینشو از چه کسی باید بگیره خیلی مهمه. آقا میگه من میخوام دینم از شما بگیرم، برای من دین رو معنا کنید. ایشون جواب میده، میگه مسئله بزرگی رو مطرح کردی، بدان هم دین من و هم دین آباء من و اجداد من و پدران من در چند نقطه خلاصه میشه. یک، شهادت ان لا اله الا الله، دنبال دین درست هستی بگیر، وحدانیت خدا. دو، محمد رسول الله، پیغمبر فرستاده خداست. سه، الاقرار و اقرار کردن به هر آنچه که پیغمبر از طرف خدا آورده. دنبال دین میگردی، این دین. چهار، پذیرفتن ولایت ما، خیلی مهمه. بعد از توحید، بعد از نبوت، حضرت به مسئله امامت دارن اشاره میکنن. پس معلوم میشه امامت بسیار مسئله مهمیه. بعد براءت جستن از دشمنان ما، اینم مهمه. دیگه تسلیم اوامر ما شدن، این که بالاخره هرچی که ما میگیم شما اطاعت کنید. بنا شد اولوالامر کیا باشن طبق روایت جابر؟ 12 امام هستن. هفتم خیلی مهمه، و انتظار و قائمنا. حضرت رفتن دنبال کی؟ حضرت مهدی. رفتن دنبال مسئله مهدویت. مسئله انتظار بسیار مسئله مهمیه. آقا الان ما داریم در دوران انتظار داریم زندگی میکنیم، و مواظب باشیم خدای ناکرده طول دادن این قضیه ما رو از مسئله جدا نکنه. یعنی منتظر باشیم برای آمدن یک مصلحی که حتما باید بیاید و این دنیا را پر از عدل و داد کند. و امر هشتم رو عرض کنم و تمام، کوشش کردن و به دست آوردن ورع. خیلی مهمه که انسان کوشش کند آقا در زندگیش خدای ناکرده به گناه خودشو آلوده نکنه. آقا الان ما در یک جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم متاسفانه گناه همه جا رو فرا گرفته. خب اگر ما بنا باشد مطیع حرف ائمه باشیم، اوامر ائمه رو واقعا روی چشم خودمون بگذاریم، به این روزگار نمی نشینیم. لذا من این نکته را در لحظات پایانی عرض می کنم، مخصوصا به جوانها عرض می کنم، مواظب دامهای شیطان باشید. دامهای شیطان گوناگونه، متعدده. شیطان ممکنه من را از یه راهی در کنه که این جوان را از اون راه در نکنه. خلاصه به جوانها عرض می کنم در یک زبانی قرار گرفته ایم که حفظ دین طبق اون روایت مانند آن است که انسان مقداری آتش را روی دست خودش قرار بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد توسی. و حالا اگر خدایی نکرده ما خطایی کردیم، گناهی کردیم، معصیتی هم کردیم، یک فرصت استثنایی در پیش روی ما هست، روز عرفه که در پیش رو داریم. به هر صورت میگن اونهایی که دستشون کوتاه بوده نتونستن از شبهای قدر بهره کافی رو ببرن، باید منتظر باشن روز عرفه. و وجود نازنین امام سید الساجدین زین العابدین علیه السلام فرمودن که حتی اون بچه‌ای که در شکم مادر هست، جنینی که در شکم مادر هم هست، باید امید لطف و عنایت و مرحمت خداوند متعال رو در این روز داشته باشه که انشالله کمال استفاده و بهره رو ما ببریم. و این نکته هم عرض بکنم که جناب استاد توسی عازم یک سفر معنوی هستند و انشالله روز عرفه در جوار حرم سید الشهدا که به به چه کرده امام حسین با این دلها، و چه کرده با خدا که خدا اول به زائرین امام حسین نگاه میکنه بعد به مهمانا و حاجیای خودش در صحرای عرفات. انشالله جا برای ما خیلی ویژه، برای دوستان بیننده ما داره
و همه دوستان خواهیم بود انشالله.
انشالله ممنون و متشکر هستم از لطف و عنایت و مرحمت جناب استاد و از تک تک شما عزیزان خوب بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. منم یک حدیثی رو حالا یادداشت کرده بودم به عنوان حسن ختام برنامه عرض میکنم و از محضرتون مرخص میشیم. وجود نازنین پنجمین امام همام شیعیان آقا امام باقر علیه السلام فرمودند که سه کار و سه عمل از مکارم دنیا و آخرت است: یک، عفو کنی کسی که بر تو ستم کرده، دو صله و پیوند کنی با کسی که قطع رحم کرده، و سه حلم و بردبار باشی با کسی که از روی جهل و نادانی با تو رفتار کرده. انشاءالله که این فرمایشات ائمه معصومین به ویژه آقا جانمون امام باقر علیه السلام سلوحه همه مراحل زندگی ما باشه انشاءالله. ممنون از توجهتون، باز از حضرت استاد ممنون و سپاسگزار هستم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.